به نام خدا. درس آشنایی با تاریخ معماری جهان با مقدماتی آغاز میشه و بعد وارد مباحث دوره‌ای در طول تاریخ میشیم. در این مبحث ما میخواییم معرفی کنیم خیلی سریع و فشرده که این درس چطوری به مطالب میپردازه و به چه مطالبی میپردازه. در واقع اگر اسلاید دو رو ملاحظه کنید یه تصویری میبینیم که من معرفیش نمی کنم و علاقه مندم که دانشجویان جستجو کنن و پیدا کنن که این تصویر از چه اثری است و متعلق به چه دوره تاریخی. اما توضیحی که داده شده این است که هدف درس رو روشن کنیم. هدف درس آشنایی با تاریخ نیست و ما روی تاریخ معماری متمرکز نمیشیم، بلکه روی آثار تاریخی معماری متمرکز میشیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که هدفمون تربیت خلاقیت دانشجویان معماری با رجوع به آثار تاریخی است. حالا این خلاقیت به چه ترتیب میتونه رشد کنه و تربیت بشه؟ این است که ما هرچه بیشتر با آثار معماری دنیا در طول تاریخ که بخشیش هم میشه تاریخ معاصرمون و حتی آثاری که دیروز خلق شدن هم جزء تاریخ به حساب میان، با این آثار از طریق آنالیزشون آشنا بشیم، یعنی تحلیلشون کنیم. و مهمترین وجهی هم که در این تحلیل مد نظر ما هست، شناخت معماری بر مبنای فرم و فضاست که ویژگی اصلی معماری هست و بعد از اون فرم و فضایی که ما مورد تحلیل قرار میدیم ممکنه بسیاری سوالات بیرون بیاد که ناچار بشیم به دوره تاریخی و به بستر جغرافیای اثر رجوع کنیم. پس هدف این درس آشنایی با معماری جهان از طریق تحلیل آثار شاخص تاریخی به قصد رشد خلاقیت در دانشجویان معماری هست. خب، نمونه های پراکنده و متفاوت از دوره ها و زمان های متفاوت و از جغرافی های متفاوت رو من اینجا گذاشتم و توضیح میدم که ما در طول این درس به چه مباحثی میپردازیم. یکی از مباحث اصلی که در واقع مبحث محوری ما هست، شناخت فرم و فضا و مفاهیم نهفته در فرم و فضا هست. چه اثر مال دوره معاصر باشه، چه دوران تاریخی عصر باستان، چه در دوران تاریخی قرون وسطا و غیره، فرقی نمی کنه. شناخت مفاهیم فرم و فضا، یعنی اگر ما فرم و فضا رو تحلیل کردیم باید از این تحلیل به یک سری مفاهیم برسیم. یکی دیگه از کارهایی که در رابطه با فرم و فضا می کنیم تحلیل فرم هست به قصد درک فضا که چگونه فضایی به وجود میاد، این فرمی که ما در یک معماری میبینیم چگونه فضایی رو خلق میکنه. مثلا اهرام مصر فرمشون یک فضای ویژه‌ای رو خلق کرده که این فرمی که هیچ گشودگی نداره و هیچ فضای درونی رو مطرح نمی کنه، خود به خود چه شکلش حتی اگر تغییر کنه، یعنی این شکل مکعب باشه یا هرم باشه، ویژگی فرمالش این است که یک فرم در خود بسته است و آنچه که به عنوان فضا مطرح می کنه یک محدوده بیرونی است، یعنی یک حاله و حباب بیرونی فضای این معماری هست. حالا این شکل وقتی که از صورت مکعب به صورت هرم در میاد ویژگی‌های دیگه‌ای رو از نظر فضایی ایجاد میکنه که باز میتونیم روش بحث کنیم. معمولا ما در کلاس سوال میکنیم و از کمک دانشجویان استفاده میکنیم برای اینکه تحلیل کنیم که اگر این فرم به تبع مکعب شکل گرفته بود یا به تبع یک هرم، چه تفاوتی در فضای خلق شده ایجاد میکنه. این رو به مثابه یک تمرین باید در نظر بگیرید و روش کار کنید و توضیح بدید. در جهت آشنایی با آثار معماری و اینکه فرم و فضا رو بهتر بشناسیم، باید به سراغ مصالح و سازه یا تکنولوژی ساخت بریم که به ما کمک میکنه و نشون میده که چگونه مصالح به نوبه خود و فنون ساخت به نوبه خود در خلق فرم ها تاثیرگذار بودن و در خلق فضا تاثیرگذار بودن. پس ما غافل از ابعاد و وجوه دیگه معماری فراتر از فرم و فضا نیستیم، بلکه همه رو در سایه فرم و فضا میبینیم. یعنی مصالح و سازه رو اگر بررسی میکنیم، صرف یک دانش عمومی نیست، بلکه میخوایم بدونیم مصالح چه نقشی داشتن در ایجاد فرم. مثلا وقتی شما از آجر استفاده میکنید و پوشش سقف رو به صورت تاق یا گنبد در میارید، این مصالح هست که یک تکنولوژی و فن ساخت خاصی رو ایجاب میکنه و مجموعه این مصالح و تکنولوژی فرمی به شما میده که اگر با چوب یا سنگ سقف رو اجرا میکردید فرم دیگری به شما میداد و اون فرم فضای متفاوتی به شما میداد و اون فضا مفهوم متفاوتی. بنابراین وقتی حتی به آثار دوره معاصر نگاه کنیم، جایی که یه بنا میبینیم با غلبه شیشه ساخته شده و نور در شب برای اون فضای خاصی رو تعریف میکنه و روز نور بیرون به نحو دیگری فضایی رو ایجاد میکنه، اینها همه مسائل مورد بحث ما هستند در شناخت معماری. خب وقتی که ما از فرم و فضا، مصالح و از تکنولوژی ساخت در یک بنا سوال میکنیم و تحلیل میکنیم و تحقیق میکنیم، متوجه مسائل لایه های پایین‌تر هم میشیم. مثلا متوجه میشیم که در یک فرهنگی بعضی فرم ها یا بعضی فضاها غلبه دارن. پس میریم سراغ فهم اون فرهنگ و اینکه چرا این فرم و این فضا غلبه داره و مصالح چطور میتونه در خدمت خلق این فرم و فضا باشه در فرهنگ هایی که مبانی مشترک دارن اما ممکنه در اقلیم های مختلف به وجود بیان. مثلا اینجا بنای تاج محل رو شما میبینید، خیلی از ویژگی های فرم و فضای معماری ایرانی رو داره، اما اگر در مصالحش دقت کنیم، مصالح اینجا عمدتاً سنگ، در ایران خشت و آجره و نماسازی ما با کاشی های معرق و رنگین کار شده. اینجا نماسازی به سبک معرق اما با سنگ و حتی رنگامیزیش متفاوته. اینها برمیگرده به بحث جغرافیا و عرصه های اقلیمی مختلف و بحث فرهنگ، که فرهنگ مشترک در جغرافیای مختلف و یا حتی فرهنگ هایی که در جغرافیاهای متفاوت مفاهیم فرهنگی متفاوت هم دارند، مثل اسلاید شماره 7 که باز ما یک مصداقی رو میبینیم که بر اساس مبانی فرهنگی و آیینی خاصی به وجود آمده در یک جغرافیای خاص و در یک تاریخ ویژه یعنی کانتکست جغرافیا و تاریخ و فرهنگش متفاوت است با اون چیزی که مثلا در ایران داریم یا در اروپا و حوزه مدیترانه داریم. پس بحث فرهنگ در نزد اقوام مختلف و تمدن‌های مختلف که فرم‌ها و فضاهایی رو به وجود میاره که متمایز میشن از فرم‌ها و فضاهای فرهنگ‌های دیگه، سوال دیگری است از کانتکستی که معماری در اون به وجود آمده یا بستری که معماری در اون به وجود آمده. و باز وقتی که ما یه اثر رو جلو خودمون میگذاریم و از تحلیل فرم و فضا شروع میکنیم و بعد سراغ مصالح و تکنولوژی میریم، نهایتاً سوال پیش میاد که خب چرا اینطور شده؟ این چراها ما رو سوق میده به جانب تحقیق در تاریخ و جغرافیا و فرهنگی که اثر در اون پیدا شده یا به کانتکستی که اثر در اون پیدا شده. یه بحث دیگه که لایه عمیق‌تری هست، فهم فرم و فضایی که خلق میشه با معنایی که میخواد بیان کنه. در بسیاری از آثار این وجه معنایی رو کمتر بهش توجه میشه و بسیار لایه پنهانی است. در بعضی آثار خیلی مشهوده و به صورت سمبولیک معنا رو بیان میکنه. این بسته به نوع فرهنگ داره که در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست یا در فرهنگ بودایی هست. به هر حال فرم‌ها در همه جا بیانگر معانی هستند که این معانی گاهی خیلی واضح و عیان بیان میشن و گاهی خیلی پنهان هستند. ما با تحقیق در یک اثر معماری و تحلیلش و باز شناخت فرم و فضاش و پرسش از اینکه چرا و چگونه این فرم به وجود آمده و این فضا چه خاصیتی داره، میریم به سراغ فرهنگ و از طریق فرهنگ میریم به کشف معنا در اون اثر. دیگر از مباحثی که مورد بحث ما هست، نوآوری هایی است که در مصالح و تکنولوژی ساخت روی میده و فرم و فضا به تبع اون شکل میگیره و فرم ها و فضاهای نوین به وجود میاد. این داستان هیچ ربطی به این دوران معاصر و امروز نداره. در طول تاریخ همواره این مسئله نوآوری مطرح بوده. از زمانی که اهرام مصر ساخته شدن یک نوآوری اتفاق افتاده، در زمانی که کلیساهای گوتیک ساخته شدن یک نوآوری که به تبع تحول مصالح و سازه بوده به وجود آمده، دوره معاصر هم همینطور مصالح جدید و تکنولوژی ساختی که اون مصالح ایجاب می‌کردن به وجود بیاد، فرم‌های نوین رو به وجود آورده که ما باید به این مسائل هم توجه کنیم. دیگر مسئله‌ای که مهم هست و باز باید بهش توجه کرد، بررسی فرم و فضای اثر معماری در پیوندی است که با بسترش داره و ما در بسیاری از آثار شاهد هستیم که بستر کالبدی، منظور بستر کانتکست فرهنگی تاریخ جغرافیایی نیست، اون زمین و لند و اون بستری که بنا درش واقع شده که میتونه یک شهر باشه، میتونه یک قله کوه باشه، میتونه یک روستا باشه، میتونه یک دشت مسطح یا یک شیب کوهستانی باشه، بستر زمین، بستر زمین و بافتی که در پیرامونش هست، چه بافت طبیعی چه بافت شهری یا روستایی که اثر در اون به اون آمده، شناخت اون و تأثیر گذاریش بر فرم و فضای معماری باز مبحثیست که بسیار جدیست و باید بهش توجه بشه. تا اینجا و با این پاورپوینت کوتاه من سعی کردم محورهای بسیار اساسی و شاخصی رو که ما برای شناخت اثر معماری از طریق تحلیل فرم و فضاش به اونها میرسیم و اون محورها رو باید مد نظر قرار بدیم و همه رو شناسایی کنیم تا یک اثر رو به خوبی بشناسیم توضیح دادیم. بنابراین میشه گفت که با یک مجموعه کوتاه از تصاویر و توضیحات درس رو معرفی کردیم که بدونید بعد از این وقتی که ما هر اثری رو از هر دوره‌ای توضیح میدیم به چه محورهایی باید توجه کنیم. به عنوان تمرین دو تا سوال در اسلاید آخر مطرح شده که خوبه حتما جوابشو بدید. در کلاس دانشجوها باید این پاسخ ها رو ارائه بدن و دانشجوهایی که به طور آزاد از این وبسایت استفاده میکنن خوبه که تمرین کنن و پاسخ ها رو بدن و حتی میتونن از طریق وبسایت پاسخ هاشون رو با ما چک کنن و اشکالاتشون رو رفع کنن. این دو تا سوال یکیش این است که چه شباهت هایی در آثار این مجموعه میبینید؟ یعنی آثاری که تو این مجموعه آمدن یک ویژگی های مشابهی دارن، اون ویژگی ها رو یا یک ویژگی یا چند ویژگی مشابه اگر هست نام ببرید و بگید به چه دلیل میگید اینا مشابهن. و همینطور اون هدفی رو که ما توضیح دادیم در آغاز کار به زبان خودتون و بر اساس فهمتون بیان کنید که بگید یا بنویسید که آشنایی با آثار تاریخی معماری جهان با این روشی که بر اساس تحلیل فرم و فضا هست ما به شما توضیح دادیم چه فوایدی برای دانشجویان معماری داره. این تمرین ها کمک میکنه که شما یه مقدار فکر کنید از همین آغاز که ما این درس رو به چه منظور و به چه روشی ارائه میدیم و در طول ترم که کار میکنیم شما همواره تو ذهنتون باشه که هدف چی هست و روش چی هست. در اینجا من نفس رو تموم میکنم و مباحث بعدی هر کدوم پادکست خودش و تصاویر خودش رو به صورت PDF در وبسایت خواهد داشت.